الله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الصالحين. اللهم بارك الله في الفرزين وعلى الطاهرين وعلى أعدائهم أجمعين. وإن كانت الرابعة فإن الأمر يدور فيها بين التصرف في أصالة السنة في أحدهما والتصرف في أصالة الظهور في الآخر، لا أن الأمر يدور بين السندين ولا بين الظهورين. والسر في هذا الدوران أن الدليل حجية السند يشملهما معا على حد سواء بلا ترجیح لحده ما علی الآخر حسب الفرد و کذالک دلیل و حجیت ظهور بلم. خب صورت چهارمی طرح میکنه از صور تصور در تعارض. از قدیم صورتی که قالب تعارضها صغرای اینه، معمولا تعارض بین دو روایته که از نظر سند هر دو ظنی هم خبر واحد هم، از نظر دلالت هم هر دو ظهور هم. ما تعارض بین ظاهر آیه ای با ظاهر آیه دیگری یا با ظاهر خبر متواتری یا با ظاهر قرائت متواتر دیگری از همون آیه نداریم یا خیلی کم داریم که سندها قطعی باشه، دلالتها زنده. تعارض بین خبر مزنون و سند مقطوع و دلاله و دیگری که برعکس باشه نداریم اصلا. اون چه که مطرح در صغریات تعارض فراوان در فقه این حالت رابعه است، دو روایت تعارض میکنه که احدهما که کل منهما ظاهران و کل منهما خبر واحد. خب اینجا چه کنیم؟ خوب دقت بفرمایید. از کردیم اگر ایشون بحث میکنه چهار صورت رو، باز تو هر صورتی میره بحث جدای طرح میکنه برای اینکه تمام جوانب امر لحاظ بشه. چون این دو خبری ظهورهاشون از نظر درجه اعتبار مساویه، بذاریشون تعبیر میکنه دورانی بین تصرف در اصالت و ظهور در یکی با اصالت و ظهور در دیگری نیست. یعنی قاعده حجت ظواهر هر دو رو میگیره، قاعده حجت خبر واحد از نظر سند هر دو رو به سویه میگیره. به بنای عقلا که نگاه کنید این رم شامله او رم شامله، کل من همان مشمول ادله حجت خبر واحد هم، کل من همان مشمول ادله حجت ظواهر هم. پس ظهورها علا حد سوا از اعتبار برخوردارند، سندها علا حد سوا از اعتبار برخوردارند. نمیتونید بگید اصالت و ظهور را در یکی جاری کنیم در یکی نه. خب چرا عکس کنید؟ چرا در یکی جاری نکنید در یکی جاری کنید؟ نمیتونید بگید اصالت و سند را در یکی جاری کنیم در یکی نه، چون اصالت و سند شامل هر دوی به سویه. امر دائره بین این که از قاعده حجت خبر واحد در احدهما دست بردارید یا از قاعده حجت ظواهر دست بردارید. ازا تعبیر میکنه دوران بین اصالت و صدور، اصالت و سنه و اصالت و دلالت، اصالت و ظهور. خوب دقت بفرمایید. خوب اینم که عبارتون اخرا یک طرح دیگه میخوایم این پیش نیاد. این اونیست که ازش فراریم، طرح پیش نیاد. بخوایم احدهما را از حیث دلالت اسقاط کنیم یا احدهما را از حیث سند اسقاط کنیم، علی حال طرح پیش میاد. این اونیست که ازش فراریم. اگر بخوایم طرحی پیش نیاد، ناچاریم در قلمرو دلالت این دو جمع کنیم. خب این جمع هم باز فهمت باید جوری باشه که مشمول ادله حجت ظواهر بشه. اگر جمع جمع عرفی باشه، یک ظهور جدید با توجه به اقتران این دو به دست بیاد، میشه مشمول ادله حجیت ظواهر. اگه قرار باشه جمع تبرعی کنید، مشکلش عدم دلیل اعتباره. البته نه سندها رو ساقط کردید، نه ظهورها رو ساقط کردید، اصالت ظهور رو ازش رفعیت کردید، اما کاری هم کردید که دلیل اعتبار نداره. لذا میگیم اگر جمع عرفی ممکنه فبه ها، اگر نه چاره نداری، باید بری سراغ مرجحات. یا مرجحات دلالی یا مرجحات سندی، که حالا خواهد آمد مرجحات دو دسته بلکه سه دسته میشه. بعضی مرجح دلالی هست، بعضی سندی هست، بعضی جهت صدور رو ترجیح بده، بعضی اصل صدور رو، بعضی جهت صدور رو، بعضی دلالت و ظهور رو. مرجح ظهوری دلالی، بعد به سراغ اونها. اگرم اونا نیست، تساقط یا تغییر. چون ترجیح ایتیکش رو دقت کنه، چون ترجیحی برای تقدیم بنای عقلا در باب عمل به ظواهر بر بنای عقلا در باب عمل به خبر واحد نداریم، لذا از آخر بخوایم به سمت اول به مطلب رو میگیم اگر جمع عرفی ممکن بود فبه، هم اصالت و سند رو حفظ کرد، هم اصالت و ظهور رو حفظ کردید. اگر جمع عرفی ممکن نبود، جمع تبرعی خواستید بکنید، این مقام اثبات و دلالتش مشکل داره، مقام حجیتش مشکل داره. اگر جمع تبرعی بابش منصف شد به خاطر عدم دلیل، جمع عرفی ممکن نه، دیگه چاره ندارید، باید بری سراغ مرجحات. اگر مرجحی هست، فرض کنید احدهما موافق عمومات قرآنیه، این مرجح دلالی میشه، خروب پیش بندازید. اگر احدهما شهرت روایی داره، این مرجح سندیه، او رو پیش بندازید. دیگری از مرجحی برخوردار نیست. اگر احدهما مخالف عامه است، که موافق عامه، موافقت مخالفت عامه، مرجح جهتیه، اونو جلو بندازید. البته گاهی هم باز خود مرجحان تعارض میکنن، اینا رو بحثا بحث میکنن. دو روایت داریم، احدهما معارضن اینا با هم، احدهما موافق عمومات قرآنیه، یعنی مرجح دلالی داره. احدهما شهرت روایی داره، این مرجح صدوری داره، سندی. شهرت روایی سند رو تقویت میکنه، صدور رو محکم میکنه. موافقت العموم فی الکتاب، اطلاق کتابی دلالت رو تقویت میکنه. اگر اینجوری بودن باز چه باید بکنیم؟ این خودش بحث. مرجحات جهتی، مرجحات صدوری مقدمن یا دلالی مقدمن یا تعادل بشه باز دوباره بریم سراغ تساقط، تغییر. این فرمایشیشونه. بالاخره زوایای امر رو همه رو در این صورت رابعه به تصویر میکشه. جلسه قبل گفتیم اگر صور رو جدا میکنه به بیان آخر برهانیه، برای اینکه رو هر صورتی همه جهات رو به تفصیل بیاره پیش چشم. در همین صورت رابعه با دو خبر زنی و سند و دلالت که قالب قریب به اتفاق تعارض ها اینجوریه، میخواید چه کنید؟ میگه میخواید اصالت و ظهور رو در یکی جاری کنید دون دیگری، به چه دلیل؟ یکی رو بگید ظهورش رو میذاریم کنار، یکی رو مشمول ادله حجت ظواهر میکنیم، خب دیگری میگه عکس کنید. یکی میخوایم صدورش رو بذاریم کنار، به دیگری، به سند دیگری عکس کنیم، یکی میگه عکس کنید. اینا که مسدود شد. میخواید جمع تبرعی کنید، دلیل نداره. جمع عرفی اگر ممکن بود البته همه چیز حل بشه، هم اصالت و صدور در دو جهت حفظ میشه، هم اصالت و ظهور حفظ میشه. اگر جمع عرفی ممکن نیست، جمع تبرعی دلیل نداره، ترجیح اصالت و سند در یکی بر دیگری ممکن نبود، اصالت و ظهور در یکی بر دیگری ممکن نبود، منحصر میشه راه به این که یا هر دو رو بگذارید کنار یا اعمال مرجح بکن. اگر مرجحی هست اعمال مرجح کنید. ترتیب اینجوری. حالا مرجح ممکنه سند یکی رو جلو بندازه، ممکنه ظهور یکی رو جلو بندازه، ممکنه جهت صدور رو جلو بندازه، که اینا بعد هم میاد. اگر مرجحی نیست باز نمیتونید اونجوری که نمیتونستید اصالت و صدور را در یکی جاری کنید در یکی نه، اصالت و ظهور را نمیشد در یکی جاری کنید در یکی نه، الانم میگه اصالت و صدور را نمیشه جاری کنید در احدهما، اصالت و ظهور را در دیگری جاری نکنید، چون یکی هم میگه عکس کنید. وقتی برابر شدن چاره ندارید از تساقط یا تغییر. عبارت ببینید، و امکانت رابعتو، اگر تحقق پیدا کرد حالت رابعه، فا این الامر که مزنونه یه سند و دلالت هم که قریب به اتفاق تعارض ها اینجوریه دیگه، تعارض ها بین روایات معمولا که هم ظهور دارن هم خبر واحده، فإن الامر یدور فیها بین التصرف فی اصالت سند فی احدهما و التصرف فی اصالت ظهور فی الاخر. خود این جمله رو خوب دقت بکنید. لا امن الامر میخواد بگه اصالت و ظهور، عنوانش دیگه توجه دارید، اصالت و ظهور یعنی قاعده حجت ظواهر، اصالت و صدور یعنی، یا اصالت و سند تعبیر میکرد، اما اصالت و صدور یعنی قاعده حجت خبر واحد. خب قاعده حجت خبر واحد که در هر کدام میتونه جاری بشه، نمیتونید بگید اصالت و صدور رو در خبر الف جاری کنیم در خبر ب نکن، چه دلیل؟ بنای اوغلا بر عمل به خبر واحد سقه، حالا او سقه زیدن میگه نماز جمعه واجب، امره، میگه نماز جمعه حرام. اصالت و ظهور هم همینجور، بنای اوقت را بر عمل به ظواهره. خب به ظاهر این نگاه میکنید امر ظهور در وجود داره، به ظاهر اون هم نگاه میکنید نهی ظهور در حرمت داره. بگیم اصالت و ظهور رو توی ایجاری کنیم، توی امر تو نهی نه، خب چرا عکس نکنیم؟ ازا بیشک دلیل حجت ظواهر هر دو ظهور رو شامله، دلیل حجت سند خبر واحد هر دو خبر رو شامل از نظر صدور. میگه تنها میتونید این حرف رو بزنید، تازه اینم ابتداعا میشه گفت بلا فوری طرف مقابل باز همینجار هم جلوشو میگیره. میگه بگیم در یکی اصالت و سند را جاری کنیم، اصالت و ظهور رو، اصالت و سند رو در یکی جاری کنیم، اصالت و صدور رو در هر، اصالت و ظهور رو در هر دو، یا اصالت و ظهور را در یکی، اصالت و سند رو در هر دو. تصرف یا دور ام بین تصرف در اصالت و سند فی احدهما و بین تصرف در اصالت و ظهور در دیگری. خب اینم تا مطرح کنیم کسی میگه چرا این کار، چرا اینجوری میخواید عمل کنید، برعکس کنید. لذا باز برمیگرده به تعادل دیگه. مگر دلیل حجیت در صدور و ظهور بنای عقلا نیست؟ بخواید در یکی اصالت و صدور رو جاری نکنید باید مرجحی باشه، یا اصالت و ظهور رو بخواد جاری نکنید باید مرجحی باشه برای دیگری. لا ان الامر یدور بین سندین ولا بین ظهورین و سر رو فی هذا دوران، که دوران بین اصالت و سند در احد ما، اصالت و ظهور در دیگری، تصرف در اصالت و سند در احد ما یا تصرف در اصالت و ظهور در دیگری، نه این که بین سندین و بین ظهورین. دلیل صرف این دوران است که دلیل حجت سند شامل هر دوست معن علا حد سوا بلا ترجیح لحد ما علال آخر حسب الفرد، فرد تعادل دیگه. و همچنین دلیل حجت ظهور ولم ما کان یمتنع و اجتماع ظهور همان، فرد که اینا تنافی دارن ثبوتن به فرد تعارض همان، فإذا أردنا أن نأخذ بسندهما معا فلا لابد أن نحكم بكذب ظهور أحدهما. بگید هر دو صادر شدن اما ظهور یکی رو بعد ازش رفعیت کنیم، بگیم اینو نمیفهمی. فیصادم حجیت سند احدهما حجیت ظهور الآخر. نتیجه این میشه که اذا اردنا ان ناخذ بسندهما معا باید حکم کنیم به کذب ظهور احدهما، پس تصادم برقرار میشه بین حجیت سند یکی و حجیت ظهور دیگری. و کذالک اذا اردنا ان ناخذ بظهورهما معا، اخذ به ظهور یعنی بگیم حالا دلالت هر دو محفوظ، هر دو ظهورشون باقی، اما یکی چون سندش بناس حکم به عدم مشمولیتش برای ادله بشه، خب اون ظهورم به تبع البته از بین میره، ظهور بی سند که ارزش نداره. اخذ به ظهور همان معن بعد از رفض سند یکی عملا یعنی رفض ظهور، چون ظهور بی سند که ارزش نداره. اذا اردنا ان ناخذ بظهورهما معا لابد ان نحكم بكذب سند احدهما. نمیشه هم سند هر دو رو تحفظ کنی هم ظهور هر دو رو گیم، یا سندها رو هر دو رو نگه دارید ظهور یکی رو بذارید کنار، یا ظهورها رو نگه دارید سند یکی رو بذارید کنار. البته این دومیشو گفتیم ظهورها رو نگه دارید سند یکی رو بذارید کنار، این عملا یعنی ظهور رو کنار گذاشتن. چون ظهور بی سند که ارزش نداره. فیر جعل ام فیاز الحالت الی دوران بین حجت سند یکی و حجت ظهور آخر. و اذا کان الامر کذالک، خب چه کنی؟ دلیلی نداریم برای رفع ید از یکی جز با مراجعه به مرجحات. اگر مرجح بود فبها، نبود باید تساقط باشه یا تخییر باشه، هر چه باید. اینو همه در ضبط که جمع عرفی نشه کرد. اگر جمع عرفی کرد که بساطی حرفا جمع میشه دیگه. اذا کان الامر کذلک لیس احد ما اولا من الاخر کما تقدم، این نوبت میرسه به تخییر و تساقط اگر مرجحاتی نباشه. نعم لو کان هناک جمع عرفی، موضوع این بحث ها رو جمع میکنه دیگه، نه تعارض تساقطیه، نه تغییریه، نه ترجیحیه. اگر باشد جمع عرفی بین ظهورهما، فانه حين اذن لا تجدی اصالت الظهور فيهما على حد سواء. سواء اصالت الظهور در هر دو به حد مساوی جاری نمیشه. فرض کنید یک عامه یک خاصه، خب دیگه شما مجبورید اصالت الظهور رو در خاص جاری کنید، در عام به قدر ما عدل خاص جاری کنید، نه به قدر خاص. از عموم عام به قدر خاص رفعیت کنید. بل بالجمع العرفی یخرجان عن قولهما متعارضین، تعارض بدوی بوده نه مستقر کما سیأتی. پس مقتضی برای طرح احدهما، طرح احدهما در دو قالب تخییر یا ترجیح، طرح احدهما دو قالب ده. یا طرح هما معن که تساقطه نیست، جمع تبرعی هم اگر بخواید اعمال کنید که این طرح پیش نیاد، خب جمع تبرعی فهمید مشکلش اینه که مقام اثبات نداره. اما از آدم یکن بینهما جمع عرفی، فان الجمع تبرعی لا یستحل الملاءمه بین ظهورهما، این سازگاری بین ظهورها ایجاد نمی کند، چون خودش هم صغرای ظهور عرفی نیست. فطبق اصالت الظهور حجت بی کل من هما، جمع تبرعی کار از پیش نمی بره. فیبقیان علا ما هما علیه، بر حال خود باقی هند، تعارض مستقر و باید همونایی گفته شد، یا تساقط یا تخییر یا ترجیح اگر هست در درجه اول ترجیح. فیبقیان علا ما هما علیه من التعارض، فاما ان یقدم احد ما علی الاخر لمزیته، که مرجحات که مرجح هم هست که حالا ممکنه سند یکی جلو بندازه، اصالت و سند در دیگری ساقط کنه. شهرت روایی، شهرت روایی سند یکی جلو بندازه، اصالت و سند در دیگری ساقط میده. موافقت الکتاب اصالت و ظهور رو در یکی جلو بندازه، اصالت و ظهور رو در دیگری ساقط. اما یقدم احد ما علی الاخر لمزیتین او یتخیر بینهما، در ظرف تعادل و قول به این که قاعده ثانویه تغییره، او یتساقطان بنابر قول به این که قاعده تساقط حتی قاعده ثانویه. حالا اینو بعدا بحث می‌کنیم. در قاعده ثانویه همه قائل به تغییر نیستن، ادعی بازم قائلن تساقط. اون اخبار مثل مقبول ابن حنزله و اونها رو که عرض کردیم مکرر که ازش تغییر بین المتعارضین استفاده کردن، بعضی اشکال بکنن که ایشون هم داره. حالا میرسیم فتحصل من ذالک کله، تحصل همان چه که قبل از این و به بیان آخر گفته بود. شما در متعارضین چاره ندارید، یا جمع عرفی یا یکی از اون سراح. جمع عرفی اگر ممکن بود دیگه حتی نوبت به امام مرجحات هم نمیرسه. بین خبر شاذ روایتن و خبر مشهوره روایتن اگر جمع عرفی ممکن باشه باید جمع کنید. حق ندارید اعمال مرجح صدوری که شهرته بکنید دیگر کنار بذارید. اگر جمع عرفی ممکنه قاعده، اگر ممکن نیست پله دوم رفتن سراغ مرجحات، مرجح صدوری یا ظهوری یا جهتی که سه دستند. اگر یکی از این مرجحات پیدا بشه احد اونها جلو میندازه، اگر نباشند یا باشند مرجحات در هر دو وجود داشته باشه. که بحث تعارض المرجحات مطرح بعد میاد، تعادلی برقرار بشه اونجا دیگه علل مبنا تساقط هر دو رو میذاریم کنار، میره سراغ اصل عملی. اگر قائل به تخییریم باید یک از همینا رو بگیر سراغ اصل عملی نری. فتحصل من ذلک کله انه لا مجال للقول به اولویت الجمع التبرعی من الطرح. این لا مجال تحصل من ذلک کله در این به بیان آخر برهانیین حرف جدیدی برای این که جمع تبرعی ارزش ندارد نیاورده بود. در این به بیان آخر رو هر صورتی همه ابعاد رو به تفصیل در نظر گرفت که خب چه کنیم. میگه راه ها رو میبینیم همه رو مسدود الا جمع عرفی. اگر جمع عرفی نباشه باید بریم سراغ مرجحات. مرجحات هم نیست تساقط، تقدیم اصالت و ظهور بر اصالت و صدور یا بالعکس هیچ جا نداشت. فی کل صورت محروضت دل متعارضین اذا عرفت ما ذکرنا من الامور فی المقدمه فلنشرع فی المقصود. فی المقصود من امور التي ينبغي ان نبحثها ثلاثه الجمع العرفي والقاعده الثانويه في المتعادله والمرجحات السنديه وما يتعلق بالمرجحات السنديه. این معنیشو که میگه مرجحات سندیه، چون مرجحات سندیه اولویت دارن بر همه مرجحات، لذا میگه بحث سوم بحث شمارش مرجحات سندیه. و اون چی که مربوط به مرجحات است، اون چی که مربوط به مرجحات هست ذکر مرجحات دلالیه و بحث تعارض بین المرجحات. ما یتعلق بالمرجحات که بحث تعارض المرجحات و مرجحات دلالیه. جمع العرفی اینو ابتدا خب مطرح میکنه و براش نمونه هایی میاره، خودش یک بحث دقیقه، نمونه هایی که شون برای جمع العرفی مطرح میکنه. قاعده ثانویه در متعادلین، یعنی با توجه به اخبار آیا در خبرین متعارضین متعادلین قاعده تخییر یا تساقط، که ادهی گفتن تخییر، ایشون متمایل به تساقطه. مجموعه عبارات رو نگاه کنیم در قاعده ثانویه هم ایشون متمایل به تساقطه. حالا اینا میاد. اما جمع عرفی، تعریف جمع عرفی روشنه، یعنی ظهور و دلیلین معن فی ثالثین، جمعی که اندل اجتماع بین دلیلین عرف اون رو میپذیره. شیخ انصاری بهش میگه جمع مقبول، جمعی که عرف او رو میپذیره و میشه مشمول ادله حجت ظواهر. وارد میشه در مثال ها که در ضمن اشاره وار بعضی بحث ها رو مطرح میکنه که طولانیم هست. اولین موردی که مطرح میکنه برای جمع عرفی مسئله عام و خاص. شما شکی نیست که بین عام و خاص جمع عرفی وجود داره. حالا آیا خاص که مقدم است بر عام از نظر عرف عام، خاص را تفسیر میگیرند بر عام، آیا از باب اینه که خاص از هر از عامه، یا خاص نفس عام ظاهره؟ اینا رو همه رو گفتم فرق نمی کنه. حالا چه خاص رو نفس بدونیم چه عام را، و عام را ظاهر، چه ای را اظهر بدونیم. او را ظاهر علی حال خاص بر عام مقدمه به ملاک اقوائیت دلالت، چون اظهر از ظاهر اقوا دلالتنه، نص از ظاهر اقوا دلالتنه. اگر در جایی، اگر در جایی عام اقوا دلالتن از خاص شد، دیگه نمیشه بگیم اینجا جمع عرفی وجود داره و تخصیص. معیار تقدیم عرف عام خاص را بر عام اقواییتشه، قرینیتشه. حالا یا اظهر است او ظاهر یا این نفس او ظاهر. اکرم کل عالمین گفتیم عالم فاسق رو به تضمن شامله. وقتی دست بگذاره رو حسه عالم فاسق بگه لا تکرم العالم الفاسق، این به مطابقه عالم فاسق رو داره حرمت اکرام برای ثابت میکنه. خب این دلالتش اقواس از او میخواست پرش این رو بگیره واجب الاکرام کنه، حالا این به مطابقه میگه واجب الاکرام نیست، اینو باید خارج. این خیلی روشنه. اما اگر عام مقدم باشه از برخاص، از خاص از نظر دلالت قوی تر باشه، تعارض صورت میگیره، باید اعمال مرجحات بشه. نمونه بارزش که تو فقه پنج داشتیم او دو روایت در بحث ذبیحه سنی دوات حسن امیر میفرمود کل من دانه به کلمت الاسلام و سام و سلا فذبیحته لکم حلال. این کل من دانه رو بگیم عام، کل من دانه به کلمت الاسلام و سام و سلا ذبیحته لکم حلال، یه هم شیعه رو میگیره هم سنی رو. کل من دانه هم شیعه رو سامده هم سنی. روایت امام کاظم سلام الله علیه که خطاب به زکریا ابن آدم بود، اینی انحاکم ان ذبیحت من کان علی خلاف الذی انت علیه و اصحابک، نهی میکنم تو رو از ذبیحه کسی که در عقاید مخالف تو باشه و اصحاب تو، نهی میکنم از ذبیحه سنت. این میشه خاص، اون میشه عام. آیا این دومی اول تخصیص بزنه؟ نه، چون عام ظهورش در خاص، در قلمرو موضوع خاص ضعیفتر نیست از خاص. اگر نگیم قوی تره، ضعیفتر نیست. من دانه به کلمت الاسلام و سام و سلا ذبیحته لکم حلال، این اصلا سبک و سیاقش بیان حل ذبیحه سنیه. سبک و سیاقش حل ذبیحه سنیه، این داره دست میذاره در حقیقت رو این حسه. اگر چه گفته من دانم، اما در مواجهه با این کلام صادر از فهمی سلام الله علیه ذهن میره سراغ مخالفین، مخالفینی که حالا شهادتین میگند و معتقد به نماز روزه هم هست، ذهن میره سراغ اینها. مثل این که عرض کردیم مثال عرفیش، یک دلیل میگه اکرم کل عالمه، خب قدر متیقن از این اکرم کل عالمه فقیه جامع و شرایط قضاییه، یک دلیل بیاد دقات همین رو خارج کنه، اینجا بین عام و خاص تعارض در میگیره، نه که این تخصیص بزنه عام را. بعد اعمال مرجحات میشه. خب در همون روایات که در باب ذبیحه مخالف بود اعمال مرجحات میکردن دیگه. بعضی روایات از تعمیر سلام الله علیه رو حمله بر تقیه میکردن، این یعنی اعمال مرجحه جهتی. حالا تا برسیم یک دو کلمه دیگه داره تحت عنوان آیا اصالت و ظهور در خاص که مقدم بر اصالت و ظهور در عامه، این تقدم از نوع حکومت یا ورود اختلاف بین مرحوم شیخ و دیگران تا برسیم به مقتضا معاشر. نه اونو سام و سلا رو باید معنا کنیم یعنی معتقد به سام و سلات باشه، چون به ضروره منکر، چون به ضروره تارک و سلات، تارک و سام ذبیحش حلاله. بله اگر منکر وجوب سام و سلات باشه اون میشه مرتد، ذبیحش حرامه. اما اگر نماز نمی کنه نماز معتقد هست به وجوب معصیت، این مرتد نمیشه. صام و صلا رو به قرینه باید اینجوری معنا کنیم، یعنی اعتقاد به صوم و صلا داشته باشه. اگر خود این کلمه صام و صلا معناش همینه میفهمید، مفهوم در خب نه ببینید میتونیم بگیم مفهوم داره، چون من دانه به کلمت الاسلام و صام و صلا، من چه من موصوله باشه چه موصوفه باشه، علی حال اینجور تعابیری شرطیت رو میفهمونه، مفهوم میشه براش کرد. امام مخاطب برمد شرط حل ذبیحه یکی اعتقاد، یکی شهادتین، یکی اعتقاد به فروع ضرورات دین رو انکار نکنه. این صام و صلا موضوعیت نداره، یعنی منکر ضروریات دین نباشه وگرنه مرتده. یکی اقرار به شهادتین، یعنی عدم، یکی هم عدم انکار ضروریات دین که ابتداده. به مقتضا ما شرحناه فی المقدمه الاخیره یتزه ان القدر المتيقن من قاعده اولویت الجمع من الطرف المتعارضين هو الجمع العرفي الذي سماه الشيخ انصاری بالجمع المقبول پذیرفته شده عند العرف و قرضه المقبول عند العرف و يسمى الجمع الدلالي یا دلالتی. قاعده نکن تا بیفته دیگه در مقام نسبت تا رو میندازن جمع دلالی. مثل حقیقت کما تقدم مثل اشاره الى ذالک، میگه مطلب رو یه مکرر گفتیم که بل جمع العرفی یخرج الدلیلان عن التعارض. تعارض بدوی بوده نه که نبوده، بدوی بوده. ول وجه فی ذالک انه انما نحکم به تساقط یا تخییر یا رجوع به علاجات سندیه یا علاجات دلالیه که اونم هست در جا خودش. حیث تکون هناک حیرتان بالعهد بهما معن، وقتی که بخواید در هر دو عهد کنی نشه متحیر باشید در مقام عهد به هر دو. و در موارد جمع عرفی لا حیرت و لا تردد. لذا عرض کردیم قاعده الجمع مهما امکن ورود داره بر المتعارضان یتساقطان یا المتعارضان تتخیر و بینهما یا یقدم دارای مرجح، تعارض نمیمونه دیگه. و به عبارت اخرى انه لما کانت تعبد بالمتنافیین مستحیلا، چون تعبد به متنافیین محال است، فلا بد من العلاج. حالا علاج اینه که هر دو رو بندازیم دور بره سراغ اصل عملی، اما به طرح هما و رفتن سراغ اصل عملی و یا به تغییر بین هما، یکی رو بگیریم و به همون عمل کنی سراغ اصل هم نریم، یا به رجوع مرجحات سندیه یا غیر سندیه، که البته رجوع مرجحات سندیه مقدمه در رتبه است بر بقیه، بر تغییر و تساقط. اما لو کانت دلیلان متلائمین غیر متنافیین به مختصر جمع عرفی المقبول فإن التعبد بهما معا یکون تعبد به متلائمین دیگه، فلا استحالت فیه ولا محذور تا احتیاج به علاج داشته باشیم حتی مرجحات. مرجحات هم نباید اعمال کنه وقت، و یتزه من ذالک انه فی موارد الجمع العرفی لا تعارض و فی موارد تعارض لا جمع. اونجا یک جمع عرفی از تعارض نیست، تعارض بدوی بوده، اگرم بوده بدوی بوده. اون مواردی که تعارض هست جمع نیست و در موارد تعارض جمع نیست. ولی جمع عرفی موارد و لا بحث به اشاره الى بحث حال تدریب کالا بحث مفصلی داریم در اون منهای دومی که ایشون طرح میکنه. قسمت اولش تقریبا مطلبش راحته. همین ها ما اضافان احد و دلیلین اخص از آخر. حالا اخص اصطلاحی یعنی عام و خاص یا مقید باشه در مقابل مطلق، به مقید هم اخص میگن. فا این الخاص مقدمون علال عام یوجب و تصرف در عام را لانه به منزلت القرینه علیه، قرینه بر ذل قرینه مقدمه. در مجاز هم اینجوره دیگه، وقتی فیلم مسجد بیاد نمیگذاره اسد ظهور در حیوان درنده پیدا کنه، به منزلت القرینه است. مگر جرا البحث، دو تا مطلب در باب عام و خاص مطرحه. این دو مطلب یکیش از خارج توضیح داده، میگن یک بحث اینه که آیا خاص که مقدم بر عام میشه، لانه اظهر من العام بل عام ظاهر، یا اینکه خاص نسه عام ظاهره. خب این حالا مهم نیست دیگه چه نس و چه ظاهر، بالاخره ظاهر از هر بر ظاهر مقدمه، نس بر ظاهر مقدمه. اگر یک دلیل میگه لا تسأل کذا، لا تسأل ظهور در حرمت داره، یک دلیل میگه لا ینبغی یکرهو یکرهو ان تفعل کذا، اگر بگه یکرهو یا لا ینبغی این میشه نص در کراهت، این مقدم میشه بر لا تفعل. یک دلیل میگه لا تفعل فلان عمل را، یک دلیل دیگه میگه یکرهو ان تفعل اون عمل را یا لا ینبغی ان تفعل اون عمل را. این لا ینبغی از هر از لا تفعل، یکرهو نص نسبت به لا تفعل، این مقدم میشه برو دیگه، لا تفعل رو هم در حرمت نمی کنی. حالا خاص و عام، آیا خاص از هر از عامه یا نص؟ هر کدوم مخواد باشه باشه، علی حال مقدمه دیگه. عمده اینه که خاص اقوا دلالتن از عامه، به معیار اقواییت دلالت مقدم میشه، بعد متفرع میکنه برای این مطلب که اگر احیانا یک عامه از خاص اقوا بود. مثال اونجا صغره تعارض میشه، باید اعمال مرجحات میشه بین عام و خاص، که اعمال مرجحات میشه. من هم از آقان هر در خاص از آخر، فا این در خاص مقدمون علال عام یوجب و تصرف در عام رو منظره قرینه بر عام. و قد جر البحث در این که خاص مطلقا به ما هو خاصون مقدمون علال عام، خاص مطلقا به ما هو خاصون مقدمون علال عام، یعنی کار نداشته باشید به اقواییت ظهور. این خودش یک تعبیر دیگری، حالا اینو ما نگفتیم. مثلا آیا خاص را مطلقا چشم بسته مقدم بر عام کنیم؟ آیا که روشن غلطه. اصالت و ظهور، خیلی دقت بکنید تعابیری که در این باب به کار میبرن، اصالت و ظهور حجت به تعبد نیست، حجت عرفیه. وحی منزل نیست که چشما رو ببندی بگه هر کجا عام بود و خاصی بود ما باید خاص رو مقدم کنیم. تقدیم خاص بر عام ریشه در مقبولیت عرفی داره. ممکنه در یک موردی عام عرف اجازه نده شما خاص رو بر عام مقدم کنید، آمد، آیا خاص مطلقا اید به ماهو و خاصون معنی مطلقاست؟ به ماهو و خاصون معنی مطلقاست، یعنی کار نداشته باشید اقوا ظهورن است یا نه، خاص که شد باید جلو بیفته چون خاصه. این رو اگر اینجور تعبیر کنیم میگن تقدیم خاص بر عام به تعبد باشه. آیا اینجوریه؟ روشنه که غلطه این، چون ما در این باب که وحی نداریم، عقلم که در این باب دخالت نداره، اون چی که دخالت داره عقلاست، عرف عام. عرف عام هیچ وقت همچه حرف نمیزن. به معیار اقواعیت خاص رو مقدم میکنه، اگر مقدم میکنه به ما هو خاصون نه به ما هو اقوام. اگر شد به ما هو اقوام، ممکنه در یک جایی عام اقوا باشه یا اقوایی در کار نباشه برابر باشن، اونجا اعمال مرجحات میشه، یا عام مقدم میشه یا عام مقدم میشه یا اعمال مرجحات میشه. اگر عام اقواست او مقدم میشه، اگر مساوی هم مثل اون روایت گفتیم اعمال مرجحات میشه. خاص مطلقا، مطلقا یعنی چه اقوا باشد چه نباشد، چون خاصت باید مقدمش کنی. یا اینکه انما حصر فقط مقدم میشود بر عام چون اقوا ظهورنه. حالا این اقواییتش آیا از باب نصوصیت یا از باب ازهریت، اوناش مهم نیست، معطل اونا بشیم. فلوکانه، این فلوکانه یعنی بنابراین، او انما این تفریع متفرع میشه، این فرع متفرع میشه. پس اگر عام اقوا ظهورن باشه عام مقدم میشه، کان العام هو المقدم. اگر اقوایی در کار نباشه مثل اون روایت، اون دو روایت از تحمیل سلام الله علیه و روایت امام کاظم سلام الله علیه، اقوایی در کار نباشه اعمال مرجحات بشه. و ما علی شیخ الاعظم الی ثانی، نه فقط مطلب منحصر به شیخ باشه، اگر هم بقیه گفتن خاص را باید بر عام مقدم کرد، نگفتن لانه اقوا، برای اینکه صغرا برای جایی که عام اقوا باشد یا خاص اقوا نباشد برابر باشن کم داریم. 99% عام و خاص ها خاص اقوا از عام مقدم میشه. مواردی که عام اقوا باشه یا اقوایی در کار نباشه مثل اون روایته اعمال مرجحات بشه کم داریم، انگوش شماره، نه که الان مطلب مخصوص شیخ باشه. کما جرال بحث فی ان اصالت الظهور فی الخاص حاکمتون او واردتون علا اصالت الظهور فی العام او ان فی ذالک تفصیلا، کهشون وارد این بحث نمیشه. اگر میخواید بحث رو مراجعه کنید به رسائل، هم که آدرسی من رو یاد داشت کردم، رسائل چاپ رحلیش یک جلدی، نه این چاپ چهار جلدی جدید، نه، صفحه 432 رسائل رحلی یک جلدی. همه قبول دارن که اصالت و ظهور در خاص، حالا بگیم خاص اقوا، بر اصالت و ظهور در عام مقدم. آیا این تقدیم از باب ورود یا حکومت؟ اینو دقت کنید، خود خاص و خود عام، که خاص میشه مخصص عام دیگه، خاص عام رو تخصیص میزنه، نه ورود نه حکومت، تخصیصه. لا توکم الفصاق من العلماء اکرم کل عالم، رو تخصیص میزنه. اینو که اینجا مطرح میکنه بحثی سر خود خاص و عام نیست، بحث سر دلیلشونه. آیا دلیل اصالت و ظهور در خان، حکومت داره بر دلیل اصالت و ظهور در عام یا ورود داره یا تفصیله. این او تفصیل اون فیزاله، یعنی باید به حسب احتمالات بحث رو مطرح کرد. خب توجه دارید، حکومت تقدیم احد و دلیلین بر دیگری به نفی حکومت به تضییق میگیم، چون اینجا اگرم حکومت باشه حکومت به تضییقه، به نفی موضوع دیگری تعبدن. ابتدا اینو خوب در نظر بگیرید تا این بحث رو حالا زمینه مقدمش لاغر گفته باشیم. حکومت به تضییق احد و دلیلین موضوع دیگری رو به تعبد از بین میبرد، ادعاءن از بین میبرد. اینجوری تعبیر کنید مناسب تره. میگم لا ربا بین الوارد و الولد، لا شک کده کسی رشه، ادعاءن کسی رو شک رو شاف نمیدونست. قهرم ازا شکر اتفاق به علال اکثر تضییق میشون، حرم الربا تضییق میشون. اما در ورود احد و دلیلین موضوع دیگری رو وجدانن از بین میبره، وجدانن. حالا بحث اینه آیا دلیل حجیت ظهور خاص بر دلیل حجیت ظهور عام در عموم، حکومت داره یا ورود؟ دلیل مگر دو دلیله؟ دلیل یه دلیله بنای قلام. دلیل حجیت ظاهر خاص، دلیل حجیت ظاهر عام، همون بنای قلام دیگه، چون همه اینا عام ظهور در عموم داره، وجوب اکرام کل عالمه، همه علما واجب الاکرام. اون یکم ظهور در خصوص داره، حرمت اکرام عالم فاسق. اگر هم این ظهور ارزش داره فی نفسه، همون ظهور ارزش داره، دلیل ارزششون بنای عقلا. حالا آیا بنای عقلا در ناحیه خاص ورود داره بر بنای عقلا در ناحیه عام، یا حکومت داره، یا باید ببینیم اصالت و ظهور در عام از چه بابی حجته؟ از باب ظن نوعی یا از باب اصالت و عدم القرینه؟ این تفسیری میگه اینه که جلسه بعد توضیح میدیم. اگر اصالت العموم از باب اصالت و عدم القرینه حجت باشه، اصالت و ظهور در خاص ورود داره. اگر از باب ظن نوعی باشه حکومت داره. این تفسیری میگه اینه. حالا توضیح اینو جلسه بعد و آدرس هم از وسایل خواستید جلوتر مراجعه بکنید، صفحه 430.